بسم الله الرحمن الرحیم. به توفیق خدا و لطف امیر المؤمنین و امام زمان علیه السلام، تو این موضوع من اجمالا اخیرا سوژه‌ای داشتم و حداقلش اینه که به عنوان پروپوزال و خلاصه و پیشنهاد اولیه صحبت کردم و به اصطلاح تیتر صحبت های من این بود که بعد از رحلت و شهادت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اهل بیت دوچار چهار حصر شدن. دوچار چهار حصر: حصر اقتصادی، حصر سیاسی، حصر علمی و حصر عاطفی. یعنی با رحلت پیغمبر در سقیفه، حرکت که در سقیفه انجام شد، اهل بیت رو از امیرالمؤمنین تا حضرت زهرا و حسنین و بعدش عرض کنم که در زمان حکومت سه خلیفه، این چهار حصر بوده. حصر سیاسی و اجتماعی عبارت بود از اینکه خب حکومت رو گرفتن، حاکم رو به جای امیرالمومنین علیه السلام قرار دادن خلیفه اول. با قرار دادن خلیفه اول به عنوان حاکم بعد از پیغمبر، در واقع حصر سیاسی اجتماعی کردن اهل بیت رو، و اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه مجمعین در این حصر سیاسی و اجتماعی قرار گرفتن. حکومت از دستشون گرفته شد و غصب کردن، که نمود به حسب ظاهر نمود و به اصطلاح فشار این حصر خیلی زیاده. در کتاب ها هم دعوای بین شیعه و سنی اصلش رو این محور دور میزنه که اهل بیت حصر سیاسی اجتماعی شدن، به خاطر اینکه از نظر حکومت از دستشون گرفتن. از نظر جهانی و دیدگاه سیاسی و اجتماعی هم همینطوره، برای اینکه مسئله حکومت یه مسئله هایلایت شده و مشخصیه. وقتی حکومت رو از اهل بیت گرفتن، خب این مسئله مهمیه. اما این اشکال رو که امروزی ها هم خیلی میگن که اختلاف بین شیعه و سنی اختلاف اعتقادی نیست، تاریخیه، میخوان تاریخی بدونن، به خاطر اینکه اینا تکیهشون تو اختلاف شیعه و سنی، یعنی اون نقطه اتکاشون مسئله حکومته. میگن خیلی خوب، حالا حکومت رو از دست اهل بیت گرفتن، بعدش هم که امیرالمومنین علیه السلام به حکومت رسید که نتونست کار حسابی بکنه، نذاشتن، یعنی با سه جنگ جمل و صفین و خوارج نشون دادن که حضرت نتونستن فعالیت دیگری داشته باشن. لذا به سلام ما این رو در اولین سؤال توی مقدمه پیغام نگار جواب دادیم که اختلاف بین شیعه و سنی یه اختلاف تاریخی نیست، بلکه اعتقادیه. دومین حصر، حصر اقتصادی است. اهل بیت را بعد از رحلت پیغمبر به شدت در تنگنای اقتصادی قرار دادن. دو چیز را از اهل بیت گرفتن، دو سه تا چیز را. یکی اینکه خمسی که حق اهل بیت بود و حق پیغمبر بود به کلی از به اصطلاح اهل بیت گرفتن، که هنوزم که هنوزه مسئله خمس تو روشن فکرها و تو سنی ها مسئله است، در حالتی که خمس یه مسئله بوده که کاملا جا افتاده بوده و پیغمبر گفته بوده که خمس در هم غنایم جنگیز، هم در اموال و در مازاد درآمده، و این مسئلهش مفصل توی مقدمه مرآت العقول مرحوم علامه عسکری بحث شده که خمس یکی از موارد اختلاف بین تشیع و تسننه. اونها سعی کردن که خمس رو به کلی به اصطلاح از بین ببرن، از اهل بیت ممنوع کنن و بگن که خمس اختصاص داره به مسئله فقط غنایم جنگی به دلیل اون آیه، در حالتی که در تفسیر این آیه غنایم تفسیر شده به کل درآمد و مازاد کسب و درآمد کسب، و روایات مختلفی و مفصلی ایشون آورده از پیغمبر و اهل بیت که خمس بوده. خلاصه تو کتابای اهل تسنن هم ریفرنس دادن. دومین حصر، حصر اقتصادی است. سومین حصر، حصر عاطفی است. اهل بیت عصمت و طهارت رو بعد از پیغمبر از نظر عاطفی به شدت محصور کردن، در تنگنا قرار دادن، که دیگه این داستانش به اصطلاح همه میدونم و نقل شده در کتاب‌های سنی و شیعه. امیرالمومنین علیه السلام رو تناب ریسمان به گردنش انداختن و به زور به مسجد بردن. بعد از 6 ماهشون رو وادار کردن که حتما بیعت کنه با ابوبکر. با زور به اصطلاح دست ابوبکر رو گذاشتن تو دستش، دست امیرالمومنین رو زدن به دست ابوبکر و اون کارا اتفاق افتاد. حضرت زهرا سلام الله علیها رو بین در و دیوار به اصطلاح جنینش رو سخت کردن، در خونهشون آتیش زدن، که برای مسئله ریفرنس های اهل تسنن بهترین شاهد هستن. این حصر حصر چیه؟ حصر عاطفیه و از نظر عاطفی اونقدر ضربه زدن به حضرت زهرا که حتی به حضرت زهرا گفتن روزها در منزل گریه نکنن، صداشون همسایه ها رو مثلا به اصطلاح اذیت میکنه. و بنابر روایات متعدد امیرالمومنین علیه السلام یک سقفی زدن توی بقی، قبرستان بقی به عنوان بیت الاحزان اونجا معروف شد توی مردم، که حضرت میرفتن اونجا ساعتها گریه میکردن، بعد میمدن منزل که مردم میگفتن یا شب گریه کن یا روز، که اون دلیل بر این حصر عاطفی است. فشاری که به اهل بیت آوردن و به امیرالمومنین علیه السلام، این حصر عاطفی رو در بر داشت. اینی که امیرالمومنین میرفتن سخنانشون رو تو چاه میگفتن، این نتیجه حصر عاطفی است. چهارمین حصر، حصر علمی است. من بهتر میدونم که اینو قصب شأن علمی نگیم، بگیم حصر علمی. ائمه رو همونطور که از نظر عاطفی، از نظر سیاسی اجتماعی و از نظر اقتصادی حصر کردن، که در از نظر اقتصادی یک چیزی یادم رفت بگم، هم خمس رو ازشون گرفتن، هم فیع رو ازشون گرفتن، که فیع جز اموال عمومی بود که به ائمه میرسید، به اهل بیت میرسید، و هم فدک رو غصب کردن. غصب فدک و گرفتن حصر علمی. حصر علمی ظهورش در این بود که نقل حدیث رو عمر ممنوع کرد، کتابت حدیث رو ممنوع کرد، ابوذر رو به ربزه تبعید کرد، گروه های علمی را منحل کرد توی مسجد پیغمبر، که بحث میکردن، بحث های علمی و نقل حدیث میکردن. مهمتر از همه اینه که قرآن امیرالمؤمنین رو ممنوع کرد که پخش بشه. خصوصیت قرآن امیرالمؤمنین این بود که اون قرآن دارای شرح لغت، تأویل، تفسیر و شأن نزول بود. و خب این همه چی بود. این که در بعضی از روایات داره که به اصطلاح اسم خلفا، اسم دشمنان اینها، یا اسم امیرالمومنین و اسم ائمه در قرآن بوده، منظور این قرآنه در شرح تفسیر، نه که در متن قرآن بوده حذف شده و قرآن تحریف شده. این به اصطلاح چیزی بوده که به اصطلاح حصر شد، یعنی امیرالمومنین قرآنش آورد عرضه کنه، گفتن نه لازم نیست، ما قرآن فرستادیم، اختلاف میشه. خب متن قرآن که همینه، ولی اون قرآن که امیرالمومنین داشت دو تا ویژگی داشت. یه ویژگیش اینه که به تاریخ، به اصطلاح ترتیب تاریخ نزول نوشته شده بود. یکی هم این بود که شرح و تفسیر و تأویل و شأن نزول و روایات و اینها توش نوشته شده بود، لذا خیلی حجیم بود. چون پیغمبر اکرم وقتی که آیات رو میگفتن و کتاب مینوشتن، 10 آیه 10 آیه یا 5 آیه 5 آیه یا بیشتر و کمتر، اینها رو میگفتن با تمام مشخصات مینوشتن و کاملترینش امیرالمومنین علیه السلام نوشتن. و پیغمبر اکرم فرمودن تا قرآن رو تموم نکنی از خانه بیرون نیا و عبا دوش نکن، لذا ایشون هم مسئول این بودن که این کار رو انجام بدن و انجام دادن. حصر علمی یکی این بود که قرآن رو نذاشتن، قرآن امیرالمومنین علیه السلام پخش بشه. یکی این بود که نذاشتن حدیث کتابت بشه. یکی این که نذاشتن حدیث نقل بشه. عرض کنم خدمت شما که این حصر علمی، خب ما تقسیم کردیم، گفتیم ائمه بعد از پیغمبر اکرم 4 نوع حصر داشتن: حصر عاطفی، حصر اقتصادی، حصر سیاسی اجتماعی، حصر علمی. آدم خیال میکنه اینم در ردیف اونهاست، و حتی خیلی ها به اصطلاح این حصر اقتصادی سیاسی رو مهمتر میدونن، به خاطر اینکه امیرالمومنین علیه السلام به حکومت نرسیده. اهمیت ضرر حصر اقتصادی سیاسی و اجتماعی در این است که با حصر سیاسی اجتماعی در واقع حصر علمی شد. حالا من عرض میکنم اینو حتما باید بگم و این از برکات خطبه قدیری که من به دست آوردم و فهمیدم. اینجوری خدمتتون بگم که اگر شخصیت امیرالمومنین علیه السلام رو بخوایم تقسیم کنیم، مثلا بگیم که این شخصیت امیرالمومنین فاکتورهایی که داره رو فاکتورها تقسیم کنیم، جمع فاکتورها رو بگیریم 100 شخصیتش رو، از این جمع فاکتورها که 100ه، امیرالمومنین 4 جنبه دارن: جنبه عاطفی، جنبه اخلاقی، جنبه قدرت و توانایی و جنبه علمی. یه شخصیت تشکیل میشه از اینا دیگه، یعنی آیتم های اصلی ایناست. جنبه عاطفی امیرالمومنین و محبتش نسبت به مردم، البته میشه اینو در فاکتور فولدر اخلاق جا داد، ولی اخلاق رو من جدا میکنم. فاکتور اخلاقی و فاکتور قدرت و توانایی و فاکتور علمی. از نظر علم و قدرت موهبتی وهبی الهی، قدرت با علم در یک فولدر جا میگیرن. یعنی امیرالمومنین علیه السلام تمام علومی که داشت مساوی با قدرت بوده و قدرتش مساوی با علم بوده، برعکس قدرت و علم اکتسابی که علم مساوی با قدرت نیست. هر جا قدرت هست علم هست، اما هر جا علم هست قدرت نیست. من الان به تمام سوراخ سنبه های این کتابخونه علم دارم، ولی قدرت این که مثلا کتاب اگه 10 تا شد 15 تا جابجا بکنم ندارم. قدرت که یه دیوارو بردارم و بذارم ندارم. علم دارم ولی قدرت ندارم. اما علم و قدرت وهبی الهی با هم مساوی هستن، مساوق هستن، موازی هستن. هر جا علم هست، علم وهبی الهی، قدرت هم هست. هر جا قدرت هم هست، علمی هم، علم هم هست. این نکته الف. نکته ب اینه که پیغمبر اکرم در خطابه قدیر، که من از این خطاب خیلی استفاده کردم، در خطابه قدیر کلن شخصیت امیرالمومنین علیه السلام رو توضیح میدم به عنوان جانشین خودشون. جانشین هم باید با منوبع عن خودش در تمام ابعاد شخصیت و فاکتورهای ریز و تایتل های جزئی منطبق باشه و کپیش باشه. لذا پیغمبر اکرم امیرالمومنین رو در اخلاقیات کلی و جزئی توضیح دادن و معرفی کردن در خطبه قدیر و در طول 23 سال. خطبه قدیر که خودش ماکت معرفی کتاب شخصیت امیرالمومنین در 23 ساله، دارای این 4 به اصطلاح عنوان هست: عنوان فاکتور عاطفی، فاکتور اخلاقی، فاکتور علمی، فاکتور قدرتی. بیایم توی کتاب قدیر که پروپوزال کل 23 سال نبوت و رسالت پیغمبره، نگاه کنیم ببینیم که پیغمبر چقدر به علم امیرالمومنین پرداخته، چقدر به قدرت پرداخته که مساوی با علمه، چقدر به اخلاق پرداخته و چقدر به عاطفه پرداخته. اگر بگیم که پیغمبر 100 تا فاکتور داده از شخصیت امیرالمومنین، باید بگم که 80 تا 90 تا فاکتورش راجع به علم امیرالمومنینه که قدرت هم توشه، 10 تای دیگه‌اش راجع به فاکتور اخلاقی و عاطفی امیرالمومنینه. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون جاینشین کیه؟ جاینشین پیغمبره. پیغمبر اسم پیغمبرش چیه؟ نبیه. نبی یعنی کی؟ یعنی خبردار از عالم غیب. پس اونی که در نبوت و رسالت هایلایت میشه و مورد توجه و اول به چشم میخوره چیه؟ علم پیغمبر، آگاهی پیغمبر، اطلاع پیغمبر. اصلا وحی یعنی یک نوع آگاهی، الهام یعنی یک نوع آگاهی، کتاب یعنی یک نوع آگاهی، جبرئیل یعنی آورنده آگاهی. لذا شخصیت اصلی و فاکتورهای اصلی پیغمبران علمشونه که از جانب خدا خبر میدن، مخبر عن الله هستن، منبع عن الله هستن، نبعشون و خبرشون از جانب خداست. پس فشار اصلی و استرس اصلی روی نبوت و رسالت رو چیه؟ رو علم و دانشه. برای اینکه این علم و دانش از غیب میگیره به مردم میده. تمام دین چیه؟ تمام دین علمه، تمام دین آگاهیه، آگاهی از عالم غیبه. یعنی اگر بخوایم فاکتور علم رو معنا کنیم که قدرتم توشه، باید بگیم که اصلا کل دین یعنی دانش و علم. لذا در دین علم مساویس با دین، دین مساویس با علم،
وحی مساوی با علم، علم مساوی با وحی، تمام دین علمه. در مورد امیرالمومنین علیه السلام پیغمبر اکرم، در مورد علمشون در چند تایتل جزئی صحبت کردم. علم حلال و حرام، علم کلی که اسم نبردن گفتن علم، علم تفسیر و تأویل قرآن، علم خود بواطن قرآن، یعنی گاهی گفتن مطلق علم و ما من علم الا وقد علمته علیا، گاهی گفتن که هر چه حلال و حرام در این کتاب هست و اینها، اینها میدونن لا حلال الا ما حرم الله و رسوله و هم، و لا حرام الا ما حرمه الله علیکم و رسوله و هم. خیلی وقتا گفتن که تدبر القرآن و فهم آیاته و انظر الى محکماته و لا تتبع متشابه فوالله لن یبین لکم زواجره و لن یوضح لکم تفسیره الا الذی انا آخذ بیده و معلمه ان من کنت مولا و هذا علی مولا. میدونین چه میخوام بگم؟ میخوام بگم که مولویت و سرپرستی امیرالمومنین 90% مولویت و سرپرستی علمی است و 10% سرپرستی سیاسی و اخلاقی و نمیدونم عاطفی است. چرا؟ به خاطر اینکه خط نبوت و شأن نبوت و رسالت شأن علم و دانشه. لذاست که میبینیم که پیغمبر اکرم مرتب تب وقتی میگه دو چیز را برای شما یادگار گذاشتم، اون دو چیز چیه؟ کتاب الله و عترتی اهل بیتیه. کتاب الله همش علم و دانش، اینام که مفسر اون هستن. یعنی در واقع میخواد بگه من یک سرچشمه علم و منبع علم برای شما باقی گذاشتم که کتاب الله و عترت هستن. اگر کتاب الله و عترت یادگار پیغمبره، یعنی در واقع جاینشین پیغمبره، یعنی پیغمبر برای خودش جاینشین مشخص کرده، اونی که دیوارها و ظاهر و مونیتور و باطن و شخصیت این جانشین رو مشخص میکنه علم و دانشه. من اینو میخوام بگم و اینو حصر کردم. عرض کنم خدمت شما که پیغمبر اکرم گفتن که دو چیز در میان شما باقی میگذارم. یه فاکتور دیگهی که برای توضیح مسئله و اهمیت مسئله خیلی کمک میکنه اینه که پیغمبر اکرم دینشون خاتم الاندیانه و نبوتشون خاتم النبیینه و جاودانه هست به اصطلاح قرآن و اسلام. وقتی جاودانه هست تا قیام قیامت این قرآن محدود 6000 خورده آیه باید بشر رو اداره کنه. خب پیغمبر در طول 23 سال تونستن همه ما یحتاج مردم از اعتقادات و عمق اعتقادات رو تا قیام قیامت در 23 سال همه رو بیان کنن به طوری که مردم همه بفهمن؟ حتما نه، حتما نه. برای اینکه قرآن علومش نامتناهی است، ائمه علومش نامتناهی است، پیغمبر همه چیزو آورد و گفت، اما به کی گفت؟ به مردم؟ مردم میتونستن تحمل کنن؟ پیغمبر همه چی آورد گفت، اما به امیرالمومنین گفت. بسیاری از حقایق قرآن، حقایق دین، حقایق عالم، حقایق تشریعی و تکوینی در کلام پیغمبر بود که اینا رو داد به امیرالمومنین در لزوم بگه. لذا در روایت داریم که امام زمان علیه السلام وقتی تشریف میارن 25 27 علم رو میارن. این خیلی نکته جالبیه و مکمله، یعنی علم 27 بابه، فجمیع ما جاءت به رسول حرفان، همین اونایی که پیغمبران آوردن دو تا حرفه، یعنی دو تا بابه. امام زمان علیه السلام 25 باب از 27 باب میارن. نگفتن که امام زمان علیه السلام 25 باب رو بلدن، انبیای دیگه بلد نیستن. گفتن اونایی که انبیا آوردن، انبیا بلد بودن ولی نیاوردن برای مردم. پیغمبر اکرم 27 باب علم رو آورد گفت، ولی به علی گفت تا امام زمان علیه السلام، به مردم نگفت. امام زمان علیه السلام 25 باب علم از 25 حرف رو میگن، یعنی 2 27 رو از پیغمبر، از پیغمبران تا زمان امام زمان علیه السلام گفتن، 25 27 روش رو امام زمان علیه السلام میفرمان. اگر اینجوریه شما ببینید اینا با حصر علمی چه کردن. با حصر علمی باب 25 27 رو بستن، 27 27 رو بستن، این سرچشمه رو اومدن صد گذاشتن جلوش. ولذا بزرگی قضیه اون موقع معلوم بشه که ما بدونیم نبوت و رسالت یعنی علم، جانشینان پیغمبر یعنی جانشینان پیغمبر در علم، فاکتور ستا 90 تاش فاکتور علم و قدرت برای امیرالمومنین و برای دیگران، اینا حصر کردن نذاشتن این فاکتورها ابراز بشه، بلا قصف نمیتونستن بکنن. ائمه که علم داشتن به اصحابشون هم کم و بیش گفتن. و این که زمان غیبت پیش اومد و زمان به اصطلاح غیبت امام زمان علیه السلام پیش اومد، جزء بدبختی های حصر علمی بود. یعنی یکی از آثار حصر علمی و این به اصطلاح حصرهایی که نجات کردن اینه که غیبت به وجود آمد و مردم مدتا از حضور فیزیکی امامشون و اینکه چهره به چهره و فیس تو فیس با اینا صحبت بکنن محروم موندن. لذاست اینه که اگر بخواهیم بزرگی و عمق و ژرفای حصر علمی را بفهمیم و بفهمونیم، باید بگیم که همه دین یعنی علم و اینا همه دین رو محصور کردن. اومدن گفتن فقط احادیث مربوط به نماز و روزه و اینها رو بگید، احادیث امامت رو نگید، چون احادیث امامت مساوی است با احادیث کل دانش و علم و کل شخصیت اینها. لذا قصب شأن علمی معنا نداره، بلکه حصر علم معنا داره. با حصر علم در واقع حصر کردن و محدود کردن همه دین را. لذا وقتی که علم رو درش بستن، اعتقادات درش بسته شد، مقامات ائمه درش بسته شد، عصمت پیغمبر که جزء علوم و دانش‌های اساسی درش بسته شد، ولایت تکوینی بسته شد، ولایت تشریعی بسته شد، حکومت بسته شد، جنبه‌های عاطفی بسته شد، چون علم حاکم بر تمام ایناست. یعنی من بعد از این که با خطاب قدیر آشنا شدم، چون بارها خوندم و میخونم هنوز، میبینم که پیغمبر اکرم در جای جای خطابه که پروپوزال کل 23 سال نبوت پیغمبرشونه، تأکید کردن روی دانش و علم امیرالمومنین علیه السلام. جمله ها رو شما نگاه کنین، و کل علم علمته فقط احصیته فی امام المتقین. امام المتقین یعنی کسی که در قله متقین استاده، و چون تقوا باند فرودگاه بی نهایت گرفتن علمه، لذا میگه و کل علم علم تو فقط احصیته فی امام المتقین. یا جمله بعدش میگه فی امام مبین، که در سوره یاسین و کل شأن احصیناه فی امام مبین، اونم حضرت شاهد میارن. تأکید بر این که هرچی علم داشتن دادن به امیرالمومنین علیه السلام، نشون میده که مصیبت حصر علمی چقدر بالاست. حصر علمی مصیبتش چقدر بالاست. اون وقت معنای نبوت و معنای رسالت و معنای قرآن و حقیقت قرآن و این که جهان را با علم خدا اداره می کند و علم بالاترین و شریفترین دانشه و علم مساوی با قدرته، تمام اینها این حقیقت را روشن می کنه. انشالله امیدوارم که خداوند متعال به ما توفیق بده و بتونیم حقایق رو درک بکنیم. یه نکته که یادم افتاد، در قرآن کریم به پیغمبر میگه و قل رب زدنی علما و الحقنی بالصالحین. هنوز به پیغمبرش میگه و قل رب زدنی علما. خیلی مهمه، معلوم میشه که علم بالاترینه و برترینه و انسان را با علم تعریف کرده. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیهم السلام.